گفتگو کنید؟
بله خواهش میکنم. همینطور که فرمودن نیاز هست، آموزش گام اول برای توسعه این قضیه هست و من هم از نزدیک شاهد بودم که تو منطقه مختلفی که این سه استان بودیم، شاید فرهنگ فولکلوریک و شناسایی به زبانهای محلی گیاهانداری و اینا باشه، ولی کن اسم علمی و نامی که هست برای مصرف اینو شاید خیلی نشناسم و خواست و اینا. و البته از یه جنبه من اینو مثبت میدونم، این باعث میشه که تخریب و برداشت از عرصه‌های طبیعی کمتر بشه و ما به طرف کشت بریم و توسعه کشت، ولی کم بعضی از گیاها هم کشتش سخت تره و همین که در عرصه اونقدی هست که زیاد آسیبش نرسه، مثل کاسنی که میشه برداشت کرد از، ولی با ملزومات خاص خودش، رعایت پروتکل هایی که آسیب زده نشه یا کشتی که صورت بگیره. ولی کن ما باز تاکیدمون رو کشت و توسعه کشت هست که عرصه منابع طبیعی رو دست نخورده نگه داریم تا جایی که میتونیم.
این برادر عزیزمون که از روستا تماس گرفتن و گفتن مثلا در مورد شیرین بیان خیلی صحبت میشه، اما خودم بچه روستا هستم و چندان شناختی ندارم نسبت به گیاهان دارویی. من یه توصیه میخوام بکنم به همه شما عزیزانی که وضعیت مشابه ایشون داری. الان دیگه اینترنت کار رو خیلی ساده کرده برای اینکه مطالعه کنیم. اگر علاقه مند به این موضوع هستی، اونجا میتونیم بریم مطالعه کنیم. و مورد دوم این که اگر کارشناسان جاده کشاورزی کمتر سمت روستاها میرن، شما یه قدم سمتشون بردارید. علاقه مندی هاتون رو برید، باشون در میون بگذارید و دعوت بکنید. ما رو هم در جریان بگذارید که رفتید اونجا به چه نتایجی رسیدید. اصلا چه خبر هست از شهرستان‌های مختلف در روستاها، در استان‌های مختلف چه همکاری هایی داره انجام میشه؟ اینطور که آقای دکتر میفرمای اتاق فکری که در مورد گیاهان دارویی هست الان به اونجا هم گسترش پیدا کرده، اون اتاق فکرها اونجا هم مستقر شدن، کارشناسان دارن دلسوزانه به این موضوع نگاه میکنن. اگر شما علاقه مند هستید حتما خودتون یک گام به سمت این موضوع بردارید، ما رو هم در جریان بگذارید. باز هم تلفن داریم.
اولا که از استان گیلان، شهرستان لنگرود، روستای خالصر دارم تماس میگیرم. یه پمادی هست به نام پماد سرنجان از اصاره گیاه گزنه که واقعا یه گیاه خودرو تو مناطق استان گیلان، یعنی اصلا واقعا اگه دست آدم رو بخوره شاید تا دو ساعت سه ساعت دیگه اونقدر زهر داره، از درد و سوزش آدم رو میکشه. ولی از اصاره اون گیاه میدونی چه استفاده میشه؟ نگاه کن، نوشته برای آتروز، دیسک کمر، سیاتیک، واریس، روماتیسم، کوفتگی، دردهای عضلانی، درد شکستگی و کوفتگی های عضلانی استفاده میشه. یعنی حساب کن که از یک گیاه واقعا بی‌مصرف، یعنی اونقدر هست که واقعا ما اصلا نمیتونیم اینو از بین ببریم تو مناطق، تو حیات هامون، تو اطراف زمین هامون. ولی خیلی ها دارن از اصاره اون گیاه این همه آیدات دارن تولید میکنن. متشکرم، انشالله که به عرایز من حقیق بیستاریم.
خیلی ممنونم از تماس تلفنی شما. اما با یک بخش از صحبت شما موافق نبودم که گفتید گزنه گیاه بی مصرف، اتفاقا خودتون داشتید اشاره میکردید دیگه به مصارفی که گیاه گزنه داره. یکی دیگر هم از این استفاده هایی که میشه کرد از این گزنه به عنوان گیاه دارویی اینه که قند خون رو کاهش میده، اما خودسرانه از جوشاندش استفاده نکنید حتما، یا اگر استفاده میکنید زیاد استفاده نکنید که خیلی خطرناک است. و اون دلیلی هم که بومی ها تمایل دارن که گزنه از بین ببرن به واسطه اسیدی هست که در این گیاه وجود داره و به محض اینکه برخورد بکنیم با دست یا پای کسی، اینکه باعث خارش و درد بسیار زیادی میشه. اما خب استفاده کنید ازش. خودرو هم هست دیگه.
بله.
توصیه‌تون چیه؟
بله ببین، اطراف جوپای آب گزنه رشد میکنه، به خصوص تو گیلانی که فرمودند که بارندگی بالاست و گزنه هم به راحتی روش میکنه. حتی حرفشون از لحاظ این که گفتم بی اهمیت، منظورشون بود که حتی مزاحمت ایجاد میکنه براشون.
بله.
خب اونقدر زیاد هست و رشد میکنه و این پتانسیل ارزشمند نادیده گرفته میشه و این تنها منوط
الان شمالی ها چیکار میتونن بکنن استفاده کنن گزنه ها؟
عرضم همینه، منوط به اینه که ساماندهی صورت بگیره در این بخش ها و بازارهای محلی و ارتباطات مختلفی صورت بگیره که این گزنه رو اگه برداشت کرد، این که نمیتونه تجاری سازی کنه یا داروی ازش بسازه.
کجا میتونن مراجعه کنن؟
عرضم همینه، یا مثلا خارمریم، اینا مثال بزنم بعد برسیم به اونجا، که در کنار اطراف جاده ها خیلی رشد میکنه. الان براش یه قرصی ساختن برای کبد چرب به کار میره که یک ورقش 40,000 تومان هست، که حساب کنید چند گرم میشه از اون گیاه یا ماده موثرش. بنابراین اینجور چیزا وجود داره، ولی کن گفتم باید پکیج ببینیم در اوایل عرایزم. اگه اونو برداشت کردن چیکار کنن گزنه رو؟ یا باید ببرم به کسی که عطاری داره یا تو محل خریده گیاهان محلی داروی رو انجام میده. یعنی ساماندهی های هنوز برای بازار باید صورت بگیره و در این زمینه جا برای کار زیاد هست، ولی پتانسیل ها همچنان و همچنان در کشور هست و حتی گیاهای خاصی ما داریم، گیاهان دارویی که ما مثلا من یه مثال میزنم، باریجه رو که در ارتفاع بالای 1800 متر میروه، بعد کم آب لازم داره که خیلی ما از این اراضی در کشور داریم که و اینکه بسیار بسیار ارزشمند و صادراتی و منحصر به فرد هست. این گیاه پتانسیل ها بسیار بسیار زیاده در کشور، ولی کن ساماندهی لازم هست که اون شخصی که این گیاهو جمع میکنه چیکار کنه، اینو چجوری خوش کنه.
بله من متوجه نشدم آقای دکتر، من الان یه شمالی ام و میدونم که به وفور یافت میشه گزنه، هر جایی که نگاه کنید گزنه هست. بله. خب که میخوام از شرش هم خلاص بشم، اینکه الان متوجه شدم که گزنه میتونه محل درآمد خانواده من هم باشه. بله. اینکه اهالی روستا هم از من راضی باشن، میخوام برم این محصول، این در واقع این گیاه خودرو رو جمع آوری بکنم، هم استقبال میکنن دیگه. بله. میگم چند تون گزنه برداشت بکنم. بله. چیکار میتونم بکنم باشون؟
عرض کردم خدمتون که
یعنی ببینید الان شما میفرمایید که هیچ کاری نمیشه انجام داد؟
نه صحبت این نیست، صحبت این که الان به صورت محدود یا تو بازار محلی باید بدن اینو یا بفروشن تیکه تیکه به عطاری ها. یعنی شما فرض بفرمایید بورسی برای گیاهان داری که فعلا نیست،
چرا عطاری هم که از قبل جایی که می‌خریدن یا برداشت می‌کردن هست دیگه،
بالاخره همینه دیگه، از اینجاها تامین میشه این گیاها.
مثلا من یه توصیه داشته باشم به مخاطبمون،
خواهش می‌کنم، فقط عرضم اینو عرض کنم خدمتتون، ساماندهی که عرض می‌کنم مدون کردن و روشن کردن مسیرها و آسون کردن و تسهیل کار هست.
این من متوجه شدم، مخاطبانمون هم احتمالاً متوجه شدن که حتما اون پازلی که آقای دکتر اون ترسیم کردن برای ما باید از بالا دست انجام بشه، یعنی دولت ورود بکنه اینجا و این بخش خصوصی یا اینکه حداقل ورود بکنه و این توانمندی تولید گیاهان داروی در کشورمون دیده بشود که تا حالا دیده نشده. اما اون توصیه که من خواستم به شما بکنم اینکه این گزنه رو چطور میتونه از شرش خلاص بشه، حداقل این چند خانواده روستایی با کمک شورای محلتون یا چند روستا یا چند شورای روستایی میتونه همکاری داشته باشه. حداقل کاری که میتونید انجام بدین این که یک کارگاه را بندازید و عرق گزنه رو بگیرید، بازار هم دارد، در مورد صادراتش هم میتونید فکر بکنید. اما الان نقطه سر خط.
بعد از هفت تجربه یه نقطه بذار و برو سر خط، اگه توش گیر کنی پیشرفتو نمیبینی. نقطه سر خط.
سلام، من امیرحسین الماسی هستم و با یک معرفی کتاب دیگه خدمت شما عزیزان. کتابی که امروز میخوام به شما معرفی کنم کتاب اصول جامع تحقیقات بازاریابی هست، نوشته پاول هات. این کتاب رو آقای دکتر امین اسداللهی استاد و دوست عزیز بنده به همراه مهدی سرپرست ترجمه کردن. این کتاب به طور کلی خیلی کتاب ساده‌ای هستش و کلن مقدمه وار و به شکل یک گرده برداری از موضوعات تحقیقات بازاریابی اومده کل موضوع تحقیقات بازاریابی رو دیده. از ناگفته نمونه که این کتاب به همت انتشارات نشر مهربان چاپ شده. کتاب توی 11 فصل اومده دائما روی موضوعاتی مثل اینکه اصلا روش تحقیق چی هستش، تحقیقات کیفی چیه، تحقیقات کمی چیه، نمونه گیری رو با چطور انجام بدین، طراحی پرسشنامه اون چه شکلی هستش، حالا که نتیجه ای از داده ها میتونیم داشته باشیم. ببینیم یعنی تمام فصول این کتاب اینطور نوشته شده که اصلا یه تحقیق چطور اجرا میشه. این کتاب رویکردش برای مدیرانی هستش که وقت ندارن اما دوست دارن بدونن توی واحد تحقیقات بازارشون چه اتفاقاتی داره میفته و بتونن از نزدیک متوجه بشن که این داشبورد بازاریابیشون اساسا چیه و وقتی که سرپرست تیم تحقیقات بازار یا پیمانکار تحقیقات بازارشون میاد بهشون میگه که این اتفاق داره میفته منظورش دقیقاً چی هستش. من این کتاب رو واقعا به مدیرانی که سرشون شلوغ مشغله دارن اما دوست دارن که سر از کار تحقیقات بازار در بیارن پیشنهاد میکنم. امیدوارم که این کتاب برای عزیزان مفید واقع بشه و بتونن متوجه بشن که در فرایند تحقیقات بازاریابی چه اتفاقی داره میفته و چی میشه که این نتیجه گیری ها را میتونیم داشته باشیم. امیدوارم کتاب برای این عزیزان واقعا مفید باشه و بتونن که ازش استفاده خوبی ببرن. ارادتمند، شب و روزتان خوش.
من میتونم شرکت کنم؟
چرا که نه، بفرمایید.
متشکرم. ثانه‌ای هستم. فکر میکنم آقای دکتر منظورشون همون دو گیاهی بود که خودشون معرفی کردن. به عنوان گیاه یک ساله همون بادرش بو، به عنوان گیاه یک ساله و گیاه بیدمشک فکر میکنم به عنوان گیاه چند ساله. امیدوارم که پاینده و برقرار باشید. شاد و تندرست. خدا نگهدار.
خواستم از آقای دکتر تقاضا کنم که ببینم که زحل کاشت گیاه گل گارزبان چه موقعیه و آیا کشاورزی در این مورد میتونه در مورد بذر و یا نشاء این محصول به ما کمک کنن، چون بذرش و نشاءش خیلی سخت و بد گیر میاد و میخواستم در این مورد راهنمایی کلی از کاشت گل گارزبان داشته باشم. ممنون از برنامه خوبتون. ساله هستم از بروجه.
تشکر میکنم از تماس تلفنیتون با 22-65-25-25. این صدایی که شنیدید برگه های آقای دکتر بود که خورد به میکروفون. اتفاق بدی نیفتاد در استودیو، نگران نباشید. خب تماس تلفنی اول اشتباه بود، برداشتتون از صحبت آقای دکتر خیلی پاسخ صحیح این نیست، اما از بورجر هم آقای دکتر تماس تلفنی داشتن و خواستن که راهنماییشون کنید در مورد گل گاوزبان.
گل گاوزبان من تعجب میکنم نشاش که به وفور یافت میشه، هرچند که یه ذره قیمت بالاتری نسبت به نشاهای دیگه داره، ولی کن فصل کشتش هم که بهار میتونن بکارن، یعنی اگه خودشون هم یه جای مسقف یا زیر پلاستیک داشته باشن میتونم بذر رو، حالا من نمیتونم اسم ببرم، از شرکت هایی تهیه کنن که هست یا جمع آوری کنن یا از اون جاهایی که خواستگاه این گیاه هست و بتونن تو این محیط نشاش رو تولید کنن فرض فهم در طول زمستون که زیر پلاستیک عرض کردم و کنترل شده، بله، بعد بهار کشت کنن و گیاه چند سالی هست. سال اول آنچنان محصولی نخواهیم داشت که این تقریبا در اکثر گیاهان داری هست که نیاز به صبر داره، این گیاه گیاه نقدینه ای نیستن، ولی چندین سال در زمین خواهند بود، محصول خواهند داد بدون هزینه کشت، شخم و نهاده کشت و بسیار مغروم به صرف.
دوستان باز هم تلفن داریم؟ بشنویم.
من ناصحی هستم، از قزوین تماس میگیرم. ما یک گروه کشت و صنعت خانوادگی داریم و در حال حاضر داریم کار زراعت انجام میدیم. در رابطه با گیاهان دارویی من یه تحقیق خیلی کامل کردم، هم داخل کشور هم خارج کشور. این آماری که دوستان دارن میدن در رابطه با صادرات، ما در حال حاضر تحت هیچ شرایطی نمیتونیم صادراتی داشته باشیم به خاطر استانداردهایی که خارج دارن. یعنی صحبتایی که میکنن سوئیس و آلمان و فلان جا و اینا، اصلا شما الان هر چی بخوای صادر بکنی اونجا بازرسی اونجا میخواد که چک بکنه که این کجا تولید شده و آیا در ایران بازرسی شده یا نه. بحث دیگه این که اصلا شما تو ایران الان انقدر این بازار اشباه هستش، حتی کارشناس برنامه‌تون اول یه توضیح دادن که یه چالشایی هم داره، ولی میخوام بگم تفصیل شرایطی که اصلا توجیه اقتصادی نداره. میگه شما یه تولید بکنی نتونی بفروشی، مشکلات حالا تولیدش به کنار، الان ما در قزوین اصلا یه خیابون داریم که همه تولید کننده هستن و فراوری کردن، بسته بندی کردن که نمیتونه بفروشه، بسته بندی که حتی استانداردهای ایران هم گرفتن. در نتیجه من پیشنهاد میکنم که مقدار روی این قضیه خیلی کامل بشه. بحث فقط صحبت آب رو وقتی میکنیم یه آیته میشه. من الان خودم کشتای خیلی سنگین دارم انجام میدم، حالا با مدیریت دارم آبش رو انجام میدم، ولی اینکه تو کشتای بحث میشه زراعه گیاهان دارویی، مردم رو به اشتباه میندازن. من پیشنهاد میکنم که به روز روی این قضیه تحقیق بکنن که دچار مشکل نشن. موفق باشین، خدافظ.
تشکر میکنم از شما. و تماس تلفنیتون های دکتر،
من در تمام صحبت هایی که کردم این ملزومات رو با هم بحث کردیم و وضعیت و نابسامانی که وجود داره رو ترسیم کردیم و اون چیزی که باید انجام بشه. فرض بفرمایید وقتی شما برای گزنه اون سوال رو پرسیدید، جواب این بود که فعلا بازار مدونی که باید وجود نداره. یه مثالی هم که دوستمون از قزوین تماس گرفتن الان فرمودن، ولی اینقدر منفی نگری هم در بحث گیاهان دارویی، یه ذره دور میشیم از واقع نگری به بحث گیاهان داری. بله قطعا این صنعت نیاز به یک پارچه سازی، ساماندهی، مدیریت خاص خودشو داره. اون بحثی که در مورد آب عرض کردم، نمیدونم که کجاش مورد اقبال استقبالشون قرار نگرفته، کاملا منطقی و حقیقت ملموسی که وجود داره. نمیدونم که اصلا در چه زمینه‌ای به تشکیک افتادن در زمان. حالا یه راسته‌ای در بازار هست که گیاهان داروی عرض کردم من در مطلع کلام، اگه دقت میکردن شاید بعدن اضافه شدن به برنامه، گفتم که یه جایی چندین هکتار، 10 هکتار از یک گیاهی رو کاشتن، نعنی فلفل رو عرض کردم. بنابراین عرض این بود که اولین قضیه تأمین بازار هست و بعد اقدام به کشت و تولید گیاهان دارید. در زمینه صادرات هم درست شرایط کرونا و تحریم هایی که وجود داشت و تبادلات رو سخت تر می کرد موانعی رو ایجاد کرده در صادرات گیاهان داری، ولی ما اون سهمی که از گیاهان دارویی داریم، باز در اوایل عرایزم گفتم که با توجه به وجود گل محمدی و زعفران و گشنیز و زیره‌ای که ما در تولیدش مطرح هستیم و شاخص، این مبلغ اندکو داریم و غیر از این 4 تا اگه باشه بسیار بسیار ناچیز خواهد بود. عرض کردم که این استانداردها رو باید رعایت کنیم، تا منطبق بر اون استانداردها چه در تولید چه در فراوری نباشیم، نمیتونیم که بازارهای جهانی و صادرات رو سهم مناسبی رو داشته باشیم. و همه اینها موافق یا مطابق با اون صحبت دوستمون بود که از قزوین تماس گرفتن و همه اینا رو در صحبت ها من عرض کردم.
ببینید دوستان، یه مبلغ خیلی کلانی هست، 124 میلیارد دلار تجارت جهانی گیاهان دارویی هست. علارغم توانمندی هایی که در کشورمون وجود داره، ما فقط 440 میلیون دلار سهم داریم از این بازار. با توجه به فرمایش آقای دکتر، حالا با توجه به این که زعفران رو هم حساب کردم و گل محمدی رو هم به حساب آوردند، اگر اینها رو منها کنیم، اگر همین 440 میلیون دلار، باز کمتر خواهد شد سهم ما از 124 میلیارد دلار. یعنی بازار وجود داره. اگر بخوایم که شما میفهمید که برخی اومدن تولید کردن، باید بریم اون بازارها رو باشون مرتبط بشویم، شناسایی بکنیم. پس بازار وجود داره که 124 میلیارد دلار داره به فروش میرسه دیگه، که سهم ما 440 میلیون دلار هست. اینکه مشکلات رو باید شناسایی بکنیم، ان شاءالله که ما هم سهم بیشتری داشته باشیم، زمینه که شغل هم ایجاد میشه، توانمندی هم در کشور وجود داره. خانم افرا امینی، آقای دکتر پیامک ارسال کردن، گفتن که من در بهبهان گلخانه ای دارم که در اون آناناس پرورش میدم، در کنار اون چه گیاه دارویی میتونم کشت کنم؟
ببین، بهبهان با توجه به اقلیمی که داره و گرمایی که وجود داره، نمیدونم که گلخانه به چه دردشون میخوره که آیا چجوریه که آیا برای آناناس که بله اون دما رو لازم دارن که یه ذره شرایط حاره‌ای یا خیلی گرمی که وجود داره رو ایجاد کنن. برای گیاندار آلوورا برای شرایط گلخونه‌ای خیلی مناسبه. باز عرض کردم اونجا اقلیم باید اونقدر گرم باشه که نیاز به گلخونه حتی برای آلوورا نباشه.
نه منظورشون هستش که از این فضای گلخونه‌شون که الان دارن استفاده میکنن برای تولید آناناس، برای گیاهان دارویی که مشابه آناناس باشن و در اون شرایط بتونن رشد کنن.
عرض کردم آلوورا رو به عنوان گزینه بله میتونن داشته باشن. باز ولی بازار باید در نظر گرفته بشه بعد تولید بشه.
اسمشون رو ننوشتن. شهرستان کنار تخته استان فارس، گیاهان دارویی در دشت و کوه زیاد هست، چطور میشه بیارمش در بازار؟ بچه اونجا هستن.
باز من اینو قبلا هم در عرایزم داشتم که توصیه ما برداشت.
ما موافق نیستید
از
با این موضوع؟
بله ما، من چون عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل آمارات هستم، علاوه بر نگاه اقتصادی که رو گیاهان دارویی داشته باشیم، نگاه زیست محیطی و حفظ عرصه های منابع طبیعی رو هم باید داشته باشیم. توسعه کشت گیاهان داری رو هم در این راستا میبینیم ما و هدف گذاری میکنیم. بنابراین عرض کردم چند تا گیاه میتونیم نام ببریم که به وفور هست تو عرصه ها و برداشتش شاید نتونه آسیب چندانی وارد کنه، ولی عموماً من اینو توصیه نمی کنم. چه بسا که همین الان 85% کل گیاهانداری مصرفی کشور از همین عرصه ها برداشت میشه. بنابراین اینا به فروش میرسه، یعنی تمام اون چیزایی که تو عطاریا به فروش میرسه و مشکلات خاص خودشو داره که شاید از حوصله این بحث و این مقدار زمان خارج بشه.
خب یک نتیجه مثبت برسیم در این برنامه که آقای دکتر کریم‌زاده است با این موضوعی که شما پیشنهاد دادید که چطور میتونیم این گیاهان دارویی خودرو رو شناسایی بکنیم، موافق نیستن به واسطه اینکه به محیط زیستمون آسیب وارد میشه، اما تمرکزمون رو باید بگذاریم روی توسعه و کشت گیاهان دارویی حتی در فضای کوچیک. فرمودن که اگر مثلا 1000 متر زمین در اختیار داشته باشیم، اگر به شرط اینکه خوب آموزش دیده باشیم توی مرحله کاشت داشت و برداشت خوب عمل بکنیم، حتی مرحله بسته‌بندی و رسوندن به بازار، دست کم حدود 20 میلیون تومان سالانه میتونیم درآمد داشته باشیم. خب افشین از گنبد کاووس سلام کردم به شما، پرسیدم آیا شاهدانه جزو گیاهان دارویی محسوب میشه و اگر باشه چه خاصیتی داره؟
ما گیاهان دارویی رو طبق تعریفی که هست گیاهانی هستن که از یکی از اندامهای ریشه، برگ، ساق، گل و میوش خاصیت دارویی داشته باشه و در یکی از فارماکوپه‌های رسمی ثبت شده باشه. بله قطعا شاهدانه هم جزء گیاهان دارویی هست، ولی که مصارف مختلفی داره. فرض بفهمید که بذورش برای استخراج روغن به کار میره، یا گونه هایی از شاهدانه داریم که الیاف هست، به خصوص در مناطق سردسیری مثل روسیه رشد میکنه که حالت دخچه خیلی بزرگ داره، و همچنین چیز مصرف دارویی که داروهای سر و سرطان در کشورهای خارجی از این گیاه ساخته میشه.
حدود 3 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه، خواهش میکنم که پاسخ صحیح رو بفرمایید. سوال هم این بود، دوستانی که در جریان نیستن، آقای دکتر از شما پرسیدن که یک گیاه دارویی رو بفرمایید که 1 سال به سوداوری برسه و یک گیاه دارویی که در میان مدت و بلند مدت چند ساله به درآمدزایی میرسه. آقای دکتر پاسخ صحیح؟
بله. ببینید این پاسخهایی که شنوندگان محترم فرمودن همشون میتونست درست باشه تا حدودی، ولی جوابهای مختلف پرتی هم وجود داشت که از هدفی که ما داشتیم دور بود. یعنی من راهنمایی هم کردم، گیاه بذریمون که 1 ساله بود سیاه‌دانه بود، عرض کردم که این قیمت پایینی هم داشت در سالهای قبل که امسال خیلی قیمت مناسبی پیدا کرده که به نفع کشاورز هست. سال قبل فرض بفرمایید تا 18 تا 20 تومن 25 تومن بود، امسال سیاه‌دانه تا 80-100 تومن و بیشترم رسید. پس گیاه 1 سالمون که میتونه اقتصادی باشه با دوره رشد کوتاه و زحمت کمتری داشته باشه که با ردیف کار کشت میشه، سیاه‌دانه میتونه باشه. و گیاه داروی چند سالمون که در حالا گفتم جوابهای دیگه ای هم که فرمودن عزیزان میتونست درست باشه، مد نظر ما موسیر بود.
بله.
که عرض کردم به عنوان راهنمایی که بیشتر در صنایع غذایی کاربرد داره که این گیاه گیاه بسیار پرهزینه‌ای هست از لحاظ نهاد کشت، از اون ور هم همون مقدار سوداوری بیشتری رو نصیب کشاورزان میکنه و چندین و چند سال این گیاه در خاک هست و مورد بهره برداری میتونه قرار بگیره و سوداوری رو ادامه داشته باشه.
خیلی ممنونم، تعداد زیادی پیامک ارسال کردید. امید کلاته از شهریار سپاسگزارم که به ما نمره 20 دادید. بسیار از دوستان که واقعا ما رو مورد محبت خودشون قرار دادن، از همه شما تشکر میکنم. حسین از چالوس، راستی یک پیامک اینجا دارم، یکی از مخاطبانمون که گاهی اوقات هم برای ما پیامک ارسال میکنه میگن که موجی چقدر صحبت میکنه. ببینید دوستان، قرار این هست که ما اینجا بشینیم و به اتفاق کارشناس برنامه با شما گفتگو کنیم و با هم بحث رو پیش ببریم. خواهش میکنم که حداقل در برنامه‌ای که من حضور دارم نگاهتون رو عوض کنید به اتفاق آقای دکتر کریمزاده اصل که در استودیو حضور دارم و همه همکارانم هم در اتاق فرمان، تهیه کننده نازنین کتابچی عزیز، هماهنگی شیما شوکو، در واحد ارتباطات سامان حافظی و صدا بردار علی فضیلت. میخوایم از حضورتون مرخص بشیم، هیچ فرصت نداریم آقای دکتر اصلا. عذرخواهی میکنم، خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. پایان هفته خوبی داشته باشید. میخوام با این آرزو دفتر برنامه امشب رو ببندم. خدا انشالله که به کسب و کار و زندگیتون برکت بده، پر از رزق و روزی حلال باشه یا رزاق.
یا رزاق یا کریم یا کریم
کریما، به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده با. چما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند زکس.
دو تا آیه از سوره طلاق آیه 2 و 3 حدیث داریم، رسول خدا به ابوذر فرمود دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده.
رزق از خدا بخواه که رزاق مهربان، زامن بود که روزی ما را عطا کند.
اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در خیگی، ما برای شما آرزوی توفیق